بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان تاریخ، فلسفه قرآنی تاریخ، مؤلف استاد علی اکبر خانجانی، صفحه 38، 326، نقش خلاق و سرنوشت ساز انسان‌ها در زندگی هر فردی بدین دلیل است که قلب آدمی فقط در رابطه با انسان‌های دیگر است که زنده و فعال می‌شود و لذا سمت وجود و خدا را به فرد می‌نمایاند و هر آنچه که در رابطه رخ دهد آثارش برای همیشه در دل آدمی باقی می‌ماند و استمرار می‌یابد و سرنوشت فرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حال اگر این رابطه خدایی و عارفانه و صادقانه باشد، آثارش در دل آدمی مثبت و خلاق و تکامل بخش و هدایت کننده به سوی ذات است و اگر شیطانی باشد، موجب دوری از دل و گمراهی و عذاب و نخوت و عداوت می شود که مخرب است. 327. در قاموس قرآن سنت مترادف تاریخ است و آن دو نوع است: سنت الله و سنت پدران. سنت الله یعنی تاریخ خدا در کائنات و بر روی زمین و در بشر، ولی سنت پدران همان چیزی است که تحت عنوان تاریخ در نزد بشر است که مورخین آن را می نویسند. 328. البته سنت الله و سنت پدران امر واحدی هستند، منتها با دو نوع نگرش و فهم و استنباط: نگاه و حکمت الهی در تاریخ و نگاه و فلسفه بشری در تاریخ. دو نوع نگرش و فهم از سرگذشت بشر در جهان. 329. قرآن کریم به لحاظی همان سنت الله است، یعنی تاریخی که خداوند نوشته و به پیامبرش وحی نموده است. 330. ولی همین تاریخ خدا با دو نگرش و فهم کاملا متفاوت روبروست: مؤمنانه و کافرانه، متذکرانه و عبرتگیرانه یا جاهلانه و کورکورانه. 331. قرآن تاریخ کل کائنات از ازل تا ابد است که هم سرگذشت فیزیکی جهان را شامل است و هم سرگذشت متافیزیکی و اخروی آن را، هم تاریخ ظاهر عالم وجود است و هم باطن آن، هم تاریخ دنیاست و هم حیات اخروی، تاریخ انس و جن و حیوان و نبات و جماد و فرشته و شیطان از آغاز هستی تا پایان آن در قرآن است. 332. قرآن تاریخی است که مورخش خود خداست، همانطور که خود خداوند در کتابش می‌فرماید: فقط مؤمنان به واسطه آن هدایت می شوند و کافران گمراه و منافقان هم رسوا می شوند. تاریخ راه تکامل و هدایت به سوی خداوند یعنی دین است و فقط مؤمنان می توانند این راه را در قرآن بیابند و بر آن وارد شده و رهرو به آن باشند و به سوی خدا بروند و وجود یابند. هر که هدایت شد بر خودش هدایت شده است. قرآن یعنی خداوند را در خود یافتند، یعنی هدایتت به سوی خود و به سوی خدا سمت واحدی است و امر واحدی. 333. از آنجا که غایت تاریخ جهان به لقاء الله میرسد، پس کل معنای تاریخ در قرآن همان تاروخ است. 334. قرآن هم شرح راه تاروخ است و نشان دادن سریع ترین راه رسیدن به رخ، یعنی صراط المستقیم که همان معرفت نفس است. 335. می گویند که در کجای قرآن سخن از معرفت نفس است؟ قرآن کتاب ذکر است، یعنی به یاد آوردن. و همه حوادث و آیات به ترجیع بند ذکر و امر به ذکر ختم می شود که به معنای به یاد آوردن و عبرت گرفتن است، یعنی به یاد آوردن آن واقعه در خود و خود در آن واقعه، و این یعنی معرفت نفس. زیرا معرفت نفس به یاد آوردن خود در جهان و تاریخ است و جهان در خود، و نه تجزیه و تحلیل فلسفی و روانشناختی اعمال و احوال خیشتن. 336. به قول قرآن انسان بر نفس خود بیناست و باید در خود بنگرد و همه بقایع تاریخی و جهانی را به یاد آورد، زیرا کل جهان و تاریخ در انسان است و انسان در جای جای تاریخ جهان حضور داشته و دارد. این معنای جهان به مثابه انسان کبیر و انسان به مثابه جهان صغیر است، و انسان در هر کجا و هرگاه که نباشد بدان معناست که در آن گم شده و به نسیان دچار است و این خسران عصر است. انسان وقتی خود را در گذشته زندگی خود و تاریخ جهان به یاد می آورد، می یابد و به اکنون و حال می رساند، و این است هدایت و رهایی از خسران و نسیان، و این است معرفت نفس. 337. جاماندگی انسان در تاریخ موجب پریشانی و گمشدگی انسان در حال است، و تقوا و تفکر در خیشتن تنها راه نجات از این جاماندگی است، و کل قرآن امر به تقوا و تفکر در نفس است ولا غیر. 338. و خود قرآن بزرگترین به یاد آورنده است، به شرط آنکه انسان بفهمد که چه می‌خواند و برای چه می‌خواند، و به قصد ثواب اخروی نباشد که توتیوار بخواند و حواله به آخرت کند. 339. آخرت همان تاریخ گم شده است که بخشی از آن در پشت سر و بخش دیگری در پیش روی ماست و پس از مرگ. قرآن این غیب را به شهود می آورد. اصلا معنای کشف و شهود عرفانی جز این نیست. 340. خود قرآن در به ورود به آخرت و غیب است، ولی مؤمنان پاک شده را به خود راه می دهد، مطهرون را، یعنی آنان که از ابتلای به غیر خدا مبرا شدند، از ابتلای به ناس و خناس و اجنه و شیاطین و شی زدگی و تکنولوژی زدگی پاک شدند و به خود نزدیک گشتند از طریق تقوا و خیشتنداری و تفکر در خیشتن. 341. انسان ذاتاً درد خودشناسی دارد، زیرا ذاتاً می داند که گنج نهان و گمشده ایست که باید عیان شود، ولی اندکند کسانی که دست به کار کاوش در خیشتن می شوند و دیگران در به در به دریوزگی این و آن هستند تا دیگران آنها را درک و کشف کنند، و بدین طریق به دام می افتند و بازیچه می شوند و تحت سلطه صاحبان زر و زور و تزویر و زار در می آیند. 342. ولی عصر آخر الزمان سراسر در فتنه و فریبی روزافزون است و آدمها برای لقمه اینان به دام شیاطین می افتند، چرا که فطرت الهی خود را به کلی فراموش کرده اند و در رزق خود از حیوانات هم پست‌تر شده اند و تن به هر ذلتی می دهند. 343. آنچه انسان را تبدیل به تاریخ می کند روزمرگی جاهلانه و کورکورانه است، بی آنکه بداند که از کجا آمده و در کجاست و کجا می رود و چه کاره است. تاریخ در قاموس قرآن عصر نامیده می شود که یک معنایش هنگامه گرگ و میش و وقت غروب است که همه چیز خاکستری است و حدود درک نمی شود و همه امور در حال افول و غرق شدن در تاریکی است و این حاکمیت اشباح است. درست مثل ادراک ما از گذشته زندگی و تاریخ، و این الحاق حال به گذشته است در صورتی که آدمی هیچ احاطه و خود آگاهی بر زندگی روزمره اش نداشته باشد. 344 انسان اهل معرفت مستمرن با احاطه و نظرش و ذکرش گذشته را به حریم روشنایی حال می آورد و نقد می سازد، و انسان جاهل درست به عکس عمل می کند، یعنی حال زندگیش را به ظلمت تاریخ می سپارد و به سوی آینده ای موهوم در فرار است، تا اینکه در جایی به چاهی افتد و بازی استد. 345 امر دین به آدمی این است که بازی استید و برگردید از خود، به کجا می گریزید؟ و این امر رجعت به خیشتن است و ذکر و بازیافت زندگانی که در ماست و ما می پنداریم که پشت سر ماست، و لذا از آن می گریزیم در حالی که از خود می گریزیم. 346 در حدیثی از رسول خدا آمده است که در حالی که آدمی در این اندیشه است که از کجا آمده و به کجا می رود، مشمول رحمت خداست، زیرا انسان از رحمت نمی گریزد و در آن قرار می گیرد، و همین اندیشه از کجا به کجا همان واقعی قرار در خیش و منشأ رحمت است. آن شعر معروف مولانا هم به اقتباس از این حدیث است که از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطنم؟ 347 پس معرفت نفس که بر اساس از کجا به کجا بنا شده است، منشأ رحمت خداست، زیرا فرار انسان از خودش همان قهر خدا به انسان است، و روی کرده انسان به خودش عین نظر لطف خدا به انسان است. 348 احساس قحطی زدگی و حرص و نگرانی انسان از رزق فردایش اساس فلاکت و تاریخ زدگی اوست که حالش را دمادم به ظلمت تاریخ می فرستد، زیرا او فقط نظر به فردا دارد و از حال غافل است، در حالی که رزقش روزی اوست که هر روز در حال به او می رسد و نه در فردا، ولذا او از رزق خدا دادی خود غافل است، و این غفلت اساس نسیان و خسران عصر است. و شیطان شما را از فقر فردا می ترساند و به دنبال خودش می کشاند. قرآن 349 کافر کسی است که حال را کفران می کند و قدرش را نمی داند، زیرا به هراس رزق فردا مبتلا است، یعنی همواره رزق فردایش را امروز می خورد در حالی که رزق فردایش نیامده است، پس او چه می خورد جز عدم؟ و این است قحطی زدگی و حرص این نوع اندیشه فردا. 350 به آخر الزمان رسیدن، یعنی رسیدن به اکنونیت جان که حضور خداست و خلقت کامل انسان و هم نشین شدن با حضرت ایشان، و این شرایط حدود 14 قرن است که مهیا شده است. 351 به آخر الزمان رسیدن، یعنی بازی ایستادن حرکت زمان در انسان و اقامت در حال، فلذا انسان فراری از خیش دست به تقدیر و خود فراموشی می زند به روش های گوناگون، و این است راز اختراع انواع داروهای روانگردان و مخدرات قدرتمند تر و مدهوش کننده تر و تکنولوژی سریع تر و بازی های جنون‌آور تکنولوژیکی و گریز انسان در اشیاء صنعتی، زیرا انسان دیگر در ذهن خودش نمیتواند به گذشته یا آینده بگریزد، و لذا مجبور است که از خودش بگریزد در دیگران، و یا خود را کور و کر و مدهوش سازد به تخدیر شیمیایی. 352 به آخر الزمان رسیدن یعنی به خود رسیدن، به کمال خلقت خود رسیدن، یعنی به محضر خدا رسیدن، و این امری واقع است امروزه. و انسان راه فراری از خود ندارد الا به خودکشی های گوناگون و خود فراموشی های رنگارنگ و پناه بردن به اشیاء. 353 پس آخر الزمان مربوط به گردش نجوم نمی شود و گردش افلاک مولد زمان در انسان نیست، و بلکه درست به عکس، این انسان غافل از خیشتن که بر حق وجودش مقیم نیست، که یک پایش در گذشته و پای دیگرش در آینده است، ذرات و افلاک را به گردش با می دارد، چرا که به قول قرآن همه کائنات مسخر وجود انسان است. و چون انسان مقیم بر حق خود نیست، افلاک هم سرگردانند، و این سرگردانی هم به معنای واقعی کلمه همان گردش دورانی ذرات و کرات است. و به علاوه هر انسانی یک جایگاه و مقام آسمانی و ملکوتی هم دارد، و این درست است که هر ستاره‌ای در آسمان متعلق به یک انسان است، و برخی از ستارگان جایگاه عمومی طبقات انسانی هستند. 354 چون کل بشریت حق آخر الزمانی وجودش را دریابد و مقیم در حال خیشتن شود و خود شود، قیامت کائنات هم فرا می رسد که عرصه اصائه به تعبیر قرآن است، که همان مقام حال و اکنونیت جهان است که سرگردانی و گردش دورانی ذرات و کرات به پایان می رسد و جهان رخ می نماید و تا به پایان خود به رخ می انجامد، و این واقعه لقاء الله و قیامت کبراست. این راز بزرگ را دریاب تا به راز زمان جهانی و زمان انسان برسی، و بدانی که جهان و زمانش معلول انسان است، و به قول مولوی چرخ در گردش اسیر هوش ماست. 355 ماه جایگاه ملکوتی اولیای الهی در حیات دنیاست، همانطور که خورشید مظهر حقیقت محمدی و آل محمد است، و زحل جایگاه عارفان و علمای اهل قلم حق است. ما این حقایق را به عینه دیده ایم، نزول ماه و زحل را در خیشتن و صعود خود را در آنان. این که مولوی خود را غلام قمر می خواند از این منظر است. 356 و اما آن وجود خورشید محمدی چون در جایگاه حیات دنیوی خود قرار گیرد و ظهور نماید، کل کائنات را بر جایش می نشاند و سیمایی از جنات نعیم رخ می نماید و جامعه توحیدی امام زمانی درک می شود، و به تبع آن کل بشریت مقیم حال می گردد، و این است آخر الزمان جهانی. 357 تا دل آدمی از غیر پاک نشود، هیچ جایی برای استقرار خود فرد در دلش نیست، زیرا دل عرش خداست، و آن تختی که انسان به عنوان جانشین خدا باید بر آن جلوس کند و صاحب وجود خیش شود و خیش شود. 358 تا انسان خودش نباشد، هیچ کس و هیچ چیز را هم بر جای وجودیش نمی‌یابد و نمی‌بیند، و با جهانی مالی خوریایی سر و کار دارد. دیگران مقیم در تو هستند و تو مقیم در دیگران، و همه قاصب وجود یکدیگرند و تشنه به خون هم دیگر، و این را عشق می نامند. 359 جاماندن در تاریخ همان ابتلای به دیگران است، جاماندن در دیگران. دیگرانی که هنوز به روز هفتم خلقت نرسیدند و خلقت انسانی نیافتند و لذا در انسانهای دیگر پناه می‌گیرند تا هویت انسانی بیابند. در والدین و همسر و فرزندان و دوستان و همکاران و شرکا و لذا همه یک دیگر را متهم به خیانت می‌کنند و دروغ و ریای در وعده‌ها، زیرا همه وعده‌ها الهی است و انسان هنوز الهی نشده تا به وعده اش بتواند وفا کند. 360. فقط انسان کامل و مقیم در خیشتن است که محل وفای به وعده‌های خدا به بندگان است، یعنی مقام امامت و ولایت وجودی. 361. هر که خودش باشد انسان است و کامل است و الهی. 362. پس جاماندن در زمان همان جاماندن در مکان است، در مکان وجودی سایر موجودات به خصوص آدمها. 363. وقتی انسان میخواهد به خود بیندیشد، خود به خود به دیگران میاندیشد و این بدان معناست که دیگران وجودش را تسخیر کرده اند و او در دیگران زیست میکند. 364. فقط به یاری یک انسان کامل است که میتوانی راه خانه وجودت را بیابی و بر خود وارد شوی و مقیم در خود شوی و خود باشی، زیرا او درب وجود است و لذا او را باب مینامند و لذا هر که بر او وارد شود بر خود وارد شده است. 365. ولی اگر به هر کسی جز انسان کامل وارد شوی، آن کس را در خانه وجودش نمییابی و بلکه یک فرد دیگر را و یا جن و شیطانی را مییابی که در او نشسته است و لذا او را خائن مینامی. این نکته را نیز فهم کن تا معنای خیانت و جفا را فهم کنی. 366. همه بلگردی ها و دربدری ها و سرقت شدن ها و ظلم ها و خسران ها و وجود دزدی ها برای آن است که انسان از تنهایی در خیشتن می هراسد و این هراس از در خود بودن و خود بودن را عشق می نامد و عاقبت از بابت این عشق دروغین به خون عالم و آدم تشنه می شود. 367. آن که در خیش است و خیش است برای دیگران است، این عارفی است که خود را وقف بیداری و نجات دیگران می کند بی هیچ ادعایی. ولی آن که در دیگران است و بی خیش است فقط برای خیش است و دعوی عشق می کند تا دیگران را بردگ هوای نفس خود بی خیش کند. 368. از این منظر تاریخ سراسر دعوی دروغین عشق است، جهل به بردگی کشانیدن دیگران در خدمت خود از خود بیگانه، و رضا تاریخ جز ناکامی و رسوایی تراژدی این عشق کذایی نیست. عشق به محبوب، عشق به وطن، عشق به خلق که جمله به استثمار محبوب و وطن و خلق انجامیده است و این تاریخ ناکام دیگران را وسیله به خود رسیدن نموده است، دیگران را هزینه وجود یابی خود کردن. تاریخ هستی در دیگران برای خیشتن و این تاریخ عمومی بشر است. 369. و اما به موازات این تاریخ عشق کذایی یک جریان ضد تاریخ وجود دارد که نامرئی و غیبی است و آن سرگذشت هستی در خیش و برای دیگران است که سرگذشت انبیا و اولیا و عرفا است که بانیان عدالت وجودند. 370. زیرا تاریخ راه و زمان رسیدن به خود و هستی یافتن است، انگشت شماری به نور تقوا و معرفت به هستی خود میرسند و ما بقیه مردم فقط در اطاعت و ارادت به این انگشت شماران امکان هستی یابی دارند که اکثرا از این امر اکراه دارند و هلاک میشوند در خسران تاریخ. 371 تاریخ برای اهل معرفت سراسر عبرت و عبور و جهش است، برای جاهلان سراسر تقلید و تکرار و استمرار تاریخ است که این تاریخ شرک انسان است، شرک وجودی انسانها با یکدیگر که سراسر ظلم است، ظلمی تحت عنوان عشق. 372 تاریخ ستم و آدمخواری بشر یک تاریخ دورانی و تکراری است، به قول نیچه یک ارتجاع جاوید و باطل است، یک حماقت و جنون مستمر و رجعت کننده و نه به پیش رونده. در این تاریخ هیچ پیشرفت حقیقی و معنوی نیست جز پیشرفت فنی، و این است که این تاریخ مرتباً دچار شورش و طغیان و انقلابات آنی و کور است که در هر طغیانی باز به ظلم پیچیده تری می گراید. در جریان این تاریخ فقط انهدام معنویت و نهایتاً حیوانیت و بقای حیوانی بشر است که به پیش می رود و بشر به نابودی نسل خود نزدیکتر می شود که به یمن پیشرفت تکنولوژیکی می باشد. این پیشرفت به قیمت نابودی بشر بر روی زمین رخ می دهد و بشر به پای این پیشرفت قربانی می شود. 373 همه تاریخ گرایان چه مذهبی و چه لا مذهب در مسیر تاریخ مستمرن احمقتر و دیوانتر و وحشیتر می شوند و رهبری جوامع تاریخی بشر هر عصری به دست دیوانگانی خطرناکتر می افتد و امروز بسیاری از رهبران ملت‌ها آشکارا بیماران خطرناک روانی هستند، مثل کلینتون، بوش، قذافی و امثالهم، و به خصوص در عصر دموکراسی های لیبرالی رهبران ملت ها به راستی نمایندگان جهل و جنون و مالیخوریای مردم هستند و لذا این دموکراسی ها پایان تاریخ را سریع تر می کنند. 374 دموکراسی و تکنولوژی و به خصوص دهکده جهانی حاصل از ارتباطات جهانی به واسطه ماهواره و اینترنت شرک بین آحاد و اقوام بشری را به اوج سرعت تمامیت خود می رسانند و همین امر روند سرعت جنون و جنایت را به طور تصاعدی افزایش می دهد و بدین ترتیب تاریخ شرک بشر را بر سر خودش می شکند و تاریخ به دست خودش نابود می شود و فقط انسانهای غیر تاریخی در غارها و ارتفاعات باقی می مانند که اساس تمدنی فوق تاریخی را بنا نهند در محضر رخ بیتای هستی، و این سرآغاز تاریخی بیتاست که نتا دارد و نه همتا، تمدنی که دیگر عرصه شدن نیست بلکه عرصه بودن است. این تمدنی است که به طور کامل از تاریخ عبرت گرفته است، یعنی از آن عبور کرده است، تمدنی بر تاریخ. 375 باید درک کرد که در تاریخ تکاملی ممکن نیست الا در براندازی آن به دست خودش و پیروانش. کمال تاریخ در فقدان آن است و در فرارفتن از آن و خروج از آن، و آن خروج از تاریخ مذهب و علم و ادب و هنر و فن و سیاست و عشق و ستم و مالکیت و ریاست است، و این همان هشدار علی علیه السلام برای خروج از دنیا و خروج از اسلام که هشدار که رشته های بقای دنیا بریده شد و شما ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است و شما با ادای حقوق اسلام از آن برای خدا خروج کنید. 376 آنچه را که انسان‌های دوره قبل از این در پایان عمر 100 سالشان می‌یافتند و آن بتالت عمر برباد رفتشان بود که در ادامه تاریخ از وجودشان سر برآورده بود، انسان مدرن در همان آغاز جوانی می‌یابد و در آغاز زندگی به پایانش می‌رسد و این به یمن حیات تکنولوژیکی است و این معنای دیگری از آخر الزمان است. و چه بسا مواجه با نسلی هستیم که از شکم مادرش که به دنیا می آید با تمامیت هستیش به پایان رسیده است، و این همان احساسی است که کودکان را در رحم مادران سقط می کنند و هیچ کس میلی به بچه دار شدن ندارد و بلکه خودش با خودکشی دست و پنجه نرم می کند و مانده که چگونه زندگیش را از سر خود باز کند. و گرایش جهانی به خود تخدیری و خود فراموشی به همین معناست، معنای پایان تاریخ و خود براندازی تاریخ. 377 انسان تاریخی کسی است که در غیر خودش به جستجوی خود است، و لذا تاریخ تمدن بشری دارای ذاتی از خود بیگانه است که غایت آن از خود بیگانگی همان خودکشی است. و عجبا که این خودکشی‌ها و خودفراموشی‌ها و خودتخدیری‌ها جمله حمل بر عشق و ایثار می‌شود و این است که این تاریخ حامل ظلمی تقدیس شده است و مفتخر. 378 این به پایان رسیدگی تاریخ در بشر و بشر در تاریخ در حوی موضوعات حیات مادی و معنوی بشر در مسیر تاریخ خودنمایی می کند. به پایان رسیدگی بشر مدرن با مدرنیزم یا تکنولوژی، با مذهب یا قداست، با هنر یا عشق، با خانواده، همسر و فرزند، با دوستان و با تمامیت فردی خودش و با همه آرمانها و آرزوهایش. و فقط یک معنا و ارزش است که باقی مانده است و آنچه محال می آید دوست داشتن و دوست داشته شدن بی مزد و منت و بی هیچ دلیل و علت. 379 به پایان رسیدگی محبت و دوست داشتن بی مزد و منت و علت، علت العلل همه انواع به پایان رسیدگی هاست. 380 زیرا انسانی که خود را دوست ندارد حتی نمیتواند دوست داشتن خود را به واسطه دیگری بی مزد و منت و علت درک و تحمل نماید، زیرا خودش هم حتی نزدیکترین کسان خود را بی مزد و علت و منتی دوست ندارد و می داند که ندارد. ولذا اصلا محبت و دوست داشتن خالص را باور ندارد و اگر هم از جانب یک انسان موحدی دریافت کند به آن به هزار سوء ظن می نگرد و انکار و متهمش می کند و اتفاقا از نگاه این انسان موحد است که تمامیت پوچی و عدم خود را می بیند و لذا با آن شدیداً عداوت می کند. 381 آن که در خود نیست و هویتی از نزد ذاتش ندارد و احساس وجودی خود به خودی در خود ندارد چه چیزی را می تواند دوست داشته باشد؟ ولذا اگر مورد محبتی حقیقی قرار گیرد امکان باورش را ندارد، زیرا با خود می گوید او چه چیزی را دوست دارد؟ برای چه مرا دوست دارد؟ منظورش چیست؟ 382 همانطور که وجود انسان بی علت و بی مزد و منت به او داده شده است، دوست داشتن این وجود هم اگر حقیقی باشد بی علت و بی مزد و منت است. ولی کسی که از وجود خود بیگانه است و در غیر گم شده است نمیتواند بی علتی و بی چون و چرایی امری را درک و باور کند. 383 تاریخ تاریخ علیت است بلذا مهمترین و معتبرترین پدیده آن در نزد بشر همان ریاضیات است که اساس مدنیت و مدرنیزم است و تکنولوژی. 384 انسانی که وجود بی علت و منت خود را نمی‌خواهد درک و قبول نماید، مبتلا به علیت و تاریخیت و از خود بیگانه و کفر با خود شده است و ریاضیات را خدای خود ساخته است که از متن آن تکنولوژی سر برآورده و پرستنده اش را با هزار علت و منت به بردگی و نابودی می‌برد. 385 انسانی که بی چون و چرایی و بی علتی و بی منتی وجود خود را نمیپذیرد و محبت و دوست داشتن را هم نمیتواند بپذیرد، زیرا وجود انسان محصول محبت و عشق و ایثار خدا به بنده است. 386 ریاضیات و ریاضی پرستی که همان تساوی پرستی است، بزرگترین ذلت و خفت و کفر و عداوتی است که بر سر بشر آمده است. سقراط حکیم ریاضیات را بزرگترین دشمن حکمت و معرفت و فضیلت انسانی می دانست و لذا او را بانی انحطاط نامیدند و کشتند. علی علیه السلام هم می فرماید هرچه که قابل شمارش و حساب است محکوم به نابودی است و تاریخ تمدن مدرن تماماً پدیده ای ریاضیاتی است. 387 امروز شاهدیم که با یک زلزله در ضد زلزله ترین کشور جهان و در حسابی کردن و ریاضیاتی ترین ملل جهان یعنی ژاپن موجب انفجارات پیاپی در راکتورهای اتمی شده و از آنجا کل کره زمین در حال آلوده شدن به تشعشعات رادیواکتیو است و باید دانست که یک راکتور اتمی مجسمه ریاضیات محض است که مشغول نابود سازی پرستندگان آن است. 388 علوم و فنون اتمی و فرآورده های آن واضح ترین معنای خود براندازی تاریخی بشر است. آنچه که علت و معنای غایت پیشرفت بشر در تاریخ است، تاریخ را به غایت و آخر می رساند و از تاریخ بشر را حذف می کند و این ریاضیات است که بشریت را نابود می سازد. شمارشگری و این تعین سوره تکاثر در قرآن است که وای بر شمارشگران. 389 انسان تاریخی از تاریخ عبرت نمی گیرد، ولی خود تاریخ از ذات الهی خودش عبرت می گیرد و بر سر خود و پرستندگانش می شکند و پایان می یابد و این عبرت تاریخ از تاریخ است که پیروانش را تنبیه می کند، زیرا نهایتاً ابلیس در دوزخ می گوید اوف بر تو ای فرزند آدم که خدایت را رها نمودی و مرا. این شکستن دوزخ بر سر پیروان آن است. 390 بمب اتم و به گند کشیده شدن زمین و آسمان حاصل پیروی از سنت پدران یعنی تاریخ است. این آن نکته ای کلیدی در فهم تاریخ تمدن بشر است. 391 وقتی امروز شاهدیم که حتی نظام‌های به اصطلاح اسلامی به قیمت فقر و فلاکت ملل خود در رسیدن به فناوری و بمب اتمی سر از پا نمی‌شناسند، درک می‌کنیم که اسلام تاریخی و مسیحیت تاریخی و بت‌پرستی تاریخی و لامذهبی تاریخی همه از یک جنس هستند و محصول خسران عصر و نسیان و کفرند و اتفاقاً کفر مذهبی به مراتب مهلک‌تر از کفر لامذهب است. هرچه که از تاریخ می آید نسیانی و ظلمانی و خسرانی و شیطانی است، هم مذهبش، هم علمش و هنرش و هم انقلابش و هم عرفانش. 392 انسان غافل از حال که به دام آرمان‌های فردا می‌افتد، جبران پیرو به سنت پدران می‌شود. وگرنه هر انسانی در آغاز جوانی در جستجوی فردای آرمانیش تا مدتها به سنت پدران فحش می‌دهد، ولی به تدریج راهی جز پیروی از آن نمی‌یابد و این است راز ابتلای به جبر تاریخ. 393 انسان مقیم در حال متوکل به خداوند است و دمادم از کرامات الهی که از وجودش می جوشد برخوردار است و این است که مخلصین مقیم در جنات نعیم هستند. قرآن انسان پس از حبوط آدم از بهشت ازلی به خود وانهاده نشد و بلکه خداوند فرمود که فرزندان آدم را صاحب کرامت نمودم. بلی افسوس که بنی آدم کرامت الهی وجودش را به زرق و برق فریبنده دنیا فروخت و ضرر کرد. چه ضرر کردنی؟ 395 بر اساس برخورداری از کرامت الهی لازم نیست که انسان پیامبر و امام و امام زاده و برحمن باشد. فقط کافی است که به خدایش اعتماد کند و به وجود خدا داده خود تکیه کند و از غیر بپرهیزد و تسلیم تبلیغات و قوغای دنیا نشود و شعارهای پیشرفت و توسعه و تکامل تاریخی و امثالهم را باور نکند و به بازار نرود تا برده نشود. کافی است که ایمان آورد و به صلح با خود بپردازد و حق وجودش را باور کند و بر آن صبور بماند تا از خسران عصر مسون باشد. سوره عصر 396 برای رسیدن به جنات نعیم خداوند و حیات کریمانه حق در حیات دنیا نیاز به یک ایدئولوژی و مدینه فاضله جدیدی نیست. فقط کافی است که انسان از کوری و تاریکی زمانه خارج شود و به قرة العین برسد به قول قرآن و آنچه که مؤمنان به واسطه نور چشمان برخوردارند. 397 اصل ایمان و خدا باوری در خیشتن اساس نجات است و این ایمان برخلاف ادعای ملا صدرا نیازمند عمری تحصیل فلسفه و تفسیر اسفار اربعه نیست. 398 اگر نجات همان صراط المستقیم است، همان ایمان و خدا باوری است که آسان ترین کار هاست و تاریخ معلول بی ایمانی و شرک است. 399 تاریخ تمدن بشری احمق است، زیرا برپا کنندگانش احمق بودند، چون به جای آن که به دور خداوند جمع شوند، به دور ابزار و آهن و بتون و نفت و بمب جمع شدند و جهنم آفریدند و هنوز هم به خود نیامده و عبرت نمیگیرند و برای حفظ این آتش خود را میسوزانند و هیزم جهنم میشوند، که هیزم جهنم سنگ است و مردمان. قرآن 400 و خداوند در کتابش می‌فرماید که از بندگانم فقط عالمان از من می‌ترسند. پس درک می‌کنیم که حامیان و بانیان و پیروان این تمدن را علمی نیست، زیرا از خدا ترس ندارند، زیرا تقوایی ندارند و در اوج غرور به پیش می‌تازند و منتقدان خود را نابود می‌کنند. 401 یک حدیث نبوی می‌فرماید که خداوند در نزد گمان بندگانش نسبت به او قرار دارد. پس آدمی هر تصور و توقعی که از خدا داشته باشد، خدایش با وی همان گونه معامله می‌کند، هرچند که در همه حال رحمتش پیشی می‌گیرد. و این تمدنی تکنولوژیستی به بدترین وجهی درباره خداوند حکم کرده است و به همان حکم مبتلا است و حکمی بدتر از این نیست که آدمی بنده و برده مصنوع دست خود باشد، زیرا انسان صنعت پرست گمان دارد که به غیر از این رزق دوزخی رزق دیگری در نزد خدا نیست که به انسان دهد، مثل توجیهی که درباره قداست فناوری اتمی وجود دارد. 402 روزی دخترم به من گفت: بابا، صبر تو خدا را هم از رو برده است. و من از این سخن او خدای را شکر کردم، زیرا دانستم که بر جن و نژاد خود فائق آمدم و فرزندانم نتوانستند به واسطه عاطفشان بر اراده الهی من فائق آیند، در حالی که در محبت من نسبت به خودشان تردیدی ندارند و از محبت آنها هم نسبت به من هیچ کم نشده که مستمرن افزون می شود و این پیروزی بنده بر تاریخ است، زیرا من نیمی از عمرم را با والدین و اجداد خود در خود جنگیدم تا پیرو سنت پدران نباشم و نیمه دیگرش را با فرزندانم در دلم در نبرد بودم و این براندازی تاریخ است در قلبم و من در این راه پیرو پدرم ابراهیم خلیل بودم و او مرا در این راه بسیار یاری نمود. 403 بی‌عاطفگی و بلهوسی و بی‌مسئولیتی خود در قبال خانواده را معادل این نبرد بر علیه تاریخ مپندارید که این قصاص آخر الزمانی حق است در قبال عمری نجات پرستی. 404 آنان که میگویند که دست خدا بسته است و اگر فناوری اتمی نداشته باشیم در تاریکی و قحطی انرژی میمانیم آشکارا کافرند، احمق هم هستند و حق باز. 405 تاریخ تمدن بشری تاریخ حماقت بشر است. بنگرید به افتخارات این تمدن در عصر شکوفایی عقل و خردگرایی. فناوری اتمی و اینترنت در رأس این افتخارات قرار دارند که هر دو نابود کننده بشرند. یکی نابود کننده جسم و جان بشر است و دیگری هم نابود کننده عقل و روانش و هر دو نابود کننده چیزی هستند که برایش به وجود آمدند، یعنی صلح و ارتباطات. 406 زشت ترین و مهلک ترین بچه این تمدن مدرن و چه به اصطلاح اسلامی آن است، به خصوص در کشورهایی که انقلاب کرده و دارای نظامی اسلامی شدند. اینان در عصر مدرنیزم دچار اشد نفاق شده اند و بی‌هویتی. بدین لحاظ کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده آمریکا دارای هویت فرهنگی صادقانه تری است و لذا به بیداری فطرت دینی و نجات نزدیک تر است. منظورم مردمان عامی در این کشورهاست. 407 آنان که تکنولوژی را تفسیر دینی و اسلامی می کنند و تقدیس می نمایند فاسد ترین و ظالم ترین و مشرکانه ترین بخش تاریخ مدرن جهان هستند و لذا دچار اشد تباهی و خسران می شوند. 408 ولی همین بقای مادی و منحط و ویرانگر مدرن باقی است به وجود انگشت شماران تنهایان عالم تفرید و توحید که اکثراً گمنامند. اینان به مثابه میخ‌های تمدن بشری بر روی زمین هستند. 409 می‌دانیم که وجود عالم بر تفرید و توحید و وحدانیت استوار است، یعنی هر چیزی به این دلیل وجود دارد که موجودی منحصر به فرد و یگانه است و این قانون عالم هستی بر ذرات و کرات و کائنات است و انسان نیز چنین است. ولی آدمی این قانون تفرید را بر نمی‌تابد و عموماً از آن فراری است و لذا کل جامعه بشریت تبدیل به یک توده بی اراده شده که بر محور تکنولوژی می‌چرخد و وجودش را بر قداست و حقانیت مطلقه تکنولوژی تسبیح و تقدیس می‌کند. ولذا بدون وجود اولیای الهی که بر حول وجود خداوند در گردشند این تمدن نابود شده بود. این معنا را بایستی درک نمود که چگونه است. 410 و اما از منظر توحید وحدت وجود کل تاریخ نیز مظهر اراده و فعل پروردگار است و تمام علوم و فنون ظلمانی نیز القای او در بشر است، همانطور که فرمود پاکی و ناپاکی را در نفس بشر القا نمود. پس کفر و شرک و نفاق هم از اوست و بشر خلیفه اوست و لذا محل و مجرای اراده و فعل اوست. پس خسران و عذاب آدمی از چه روست؟ 411 باید دانست که خداوند اراده خود را در مؤمنانش به واسطه انبیای الهی و ملائک مقرب القا می کند و در کافران هم به واسطه شیاطین. و باید به یاد آوریم که در قرآن کریم ابلیس هم به نوعی فرستاده خدا برای بشر است و تحت اراده او عمل می کند. شیطان به امر خدا به هر انسان کذاب و گناهکاری نزدیک می شود تا او را بفریبد و رسوا نماید. قرآن بنابراین تاریخ خسرانی بشر تحت فرماندهی شیطان قرار دارد. 412 شریعت انبیای الهی آن میزان و نسخه است که آدمی بایستی از روی آن درک کند و تشخیص دهد که در قبال انواع امیال و افکار درونی خود چه کند، از کدام یک پیروی کند و از کدامش تقوا پیش نماید. هرچند که همه امیال نفس آدمی نهاده الهی در بشر است که مجموعه ای از اعمال نیک و بد را به همراه می آورد، ولی انسان بایستی در قبال این امیال نفسانی طبق احکام دین خدا مسئول باشد و این مسئولیت پذیری در قبال اراده خدا در بشر است و بدین گونه است که انسان مقام خلافت اللهی خود را پذیرا می شود و صاحب اراده الهی می گردد. 413 بردگی و تسخیر شدگی اراده بشری توسط تکنولوژی حاصل انکار و عداوت با دین خدا و فضایل اخلاقی و فطری است، زیرا انسان لا مذهب دچار بی ارادگی شده و در خطر تسخیر عوامل بیرونی قرار می گیرد که تکنولوژی و کالاهای صنعتی از شدیدترین نفوذ در اراده بشری برخوردارند تا جایی که رسوخ اینترنت در روان و اراده بشری از اعتیاد هروئین هم شدیدتر است، به طوری که ترک این اعتیاد منجر به مرگ سریع می شود، زیرا قدرت اراده انسان حاصل نبرد و احاطه او بر نفس خیشتن است و این همان مکتب تقوا است. 414 خداوند نور وجود است و اطاعت از دین او اطاعت از این نور است و دینداری عین وجود یابی و صاحب اراده وجودی شدن است و مسون ماندن از تهاجم عدم و تسخیر شدن به واسطه غیر. 415 در آدمی دو کانون اراده وجود دارد، یکی اراده غریزی و دیگری اراده عقلانی است. اراده غریزی همان نیازهای حیوانی بشر است و برخاسته از انواع غرایز حیاتی و کاذب است، ولی اراده عقلانی برخاسته از شعور و معرفت و علم است. عرصه مدرنیزم عموماً عرصه غلبه اراده غریزی بشر بر اراده عقلانی بشر است، و از آنجا که تکنولوژی مهد اصلی ارضای کاذب عمده غرایز بشر است، در این دوره شاهد سلطه تکنولوژی بر اراده بشر هستیم.